خدا چه می خواهد؟ نویسنده مایکل اس هایزر، گوینده مجتبی حسینی. فصل 2. خدا همچنان یک خانواده می خواست. در فصل قبل به این نکته پرداختم که خدا انسانها را تجهیز کرد تا صورت او بر روی زمین باشند. او این کار را با تقسیم کردن خصوصیات، ویژگی‌ها و توانایی‌های خود با آنها انجام داد. با وجود اینکه این واقعیت بسیار شگفت‌انگیز بود و هنوز هم هست، اتفاقاً همان جایی است که مسائل جالب و ترسناک می‌شوند. یکی از ویژگی‌های خدا آزادی است، چیزی که غالباً اراده آزاد می‌نامیم. اگر تا به حال این سوال برای شما پیش آمده که چرا این همه بدی در جهان وجود دارد، پاسخ کتاب مقدس به شرح زیل است. سرکشی اول. وقتی خدا تصمیم گرفت که ویژگی‌های خود را با فرزندانش قسمت کند، او از قصد خود آگاه بود. خدا از همه چیز آگاه است، پس او به وضوح می‌دانست چه اتفاقی رخ خواهد داد. خدا همین تصمیم را راجع به خانواده آسمانی که قبلاً خلق کرده بود گرفته بود. آنها نیز قابلیت‌هایی همچون هوش و آزادی داشتند. ایشان این عطایا را از خالقشان دریافت کرده بودند. خدا می‌دانست که دیر یا زود از این عطایا سوء استفاده شده یا به طور نادرستی به کار برده خواهند شد. او کاملاً آگاه بود. اگرچه فرزندانش چه در عالم روحانی و چه بر روی زمین مانند او بودند، لیکن خود او نبودند. آنها از او پایین‌تر بودند، موجوداتی ناکامل، در حالی که او یعنی خدا کامل است. بالاخره یکی از فرزندانش یا حتی بیشتر مرتکب اشتباهی وحشتناک می‌شد یا با بی‌فکری و خودشیفتگی بر علیه چیزی که خدا می‌خواست انجام شود یا حتی انجام نشود عمل می‌کرد. این دقیقاً همان چیزی است که در باغ عدن اتفاق افتاد. آدم و حوا سرکشی کردند. آنها از فرمان خدا برای نخوردن از یکی از درختان باغ تخطی کردند. آنها گناه کرده و خارج از حضور خدا حیات ابدی را از دست دادند. پس از آن هر انسانی که متولد می‌شد خارج از عدن به دنیا می‌آمد و به این دلیل با خدا بیگانه بود. پولس رسول در رومیان باب 6 آیه 23 این نکته را به خوبی خلاصه می کند. زیرا مزد گناه مرگ است. این فاجعه از یک سرکشی قدیمی تر نشأت می گیرد. یکی از فرزندان فوق طبیعی خدا تصمیم گرفت که به اراده خدا برای داشتن یک خانواده انسانی بی حرمتی کند و او این کار را با وسوسه کردن حوا انجام داد. در کتاب پیدایش فصل 3 آیات 1 تا 7 می‌خوانیم که او به شکل یک مار به سراغ حوا آمد. کتاب مقدس در کتاب مکاشفه باب 12 آیه 9 از مار به عنوان شیطان و ابلیس اشاره می‌کند. با وجود اینکه او موفق شد که حوا را به گناه بکشاند، اما در خلاص شدن از دست بشریت به صورت دائمی با شکست روبرو شد. در اینجا حقایق عمیقی وجود دارد. اولین موردی که میتوان از آن صحبت کرد، پاسخ به سؤالی است که همه یک زمانی در زندگی خود آن را میپرسند. چرا در دنیا بدی وجود دارد؟ بدی در دنیا وجود دارد چون خدا تصمیم گرفت یک موجوداتی مانند خود بیافریند. منظورم این نیست که بدی جزئی از خداست. این نکته آخر مهم است. شباهت ما به او باید درست و کامل باشد. بدون یک آزادی واقعی، یک تصمیم گیری واقعی امکان پذیر نیست. بنابراین ما نمی توانستیم مانند خدا باشیم. خدا ربات نیست و ما ساخته شده ایم که به شباهت او باشیم. بدون اراده آزاد واقعی نمی توانیم واقعا خدا را دوست داشته یا از خدا اطاعت کنیم. اگر تصمیمات ما از قبل برنامه‌ریزی شدند، پس دیگر تصمیم واقعی نیستند. محبت و اطاعت واقعی زمانی اتفاق می افتد که آزادانه و انتخابی باشد. نتیجه این آزادی وجود بدی می شود چون انسانها از هدیه شگفتانگیز آزادی خدا سوء استفاده می کنند و آن را برای رضایت شخصی، انتقام و خواسته های به ظاهر خوب اما تو خالی به کار می برند. و این سوء استفاده در عدن آغاز شد. اما این خدا را غافلگیر نکرد. او بدی را پیش بینی کرده بود. او در پیشدانی خود آگاه بود که چه اتفاقی می افتد و بر اساس آن برنامه ریزی کرد. خدا فرزندان انسانی خود را به خاطر سرکشی آنها نابود نکرد. کتاب مقدس به وضوح می گوید که خدا آنچه را که در شرف اتفاق بود دید و پیش از وقوع این سرکشی نقشه‌ای برای بخشش و نجات داشت. به طور دقیق تر، پیش از آفرینش جهان، همانطور که در کتاب افسسیان فصل 1 آیه 4 و همچنین عبرانیان فصل 9 آیات 10 تا 26 و اول پتروس باب 1 آیه 20 میگوید. نقشه نجات نهایتاً نیازمند این بود که خدا انسان شود. ما به زودی به سراغ آن قسمت از داستان خواهیم رفت، اما پیش از آن واقعه که نقطه اوج ماجرا بود، باید برای اتفاقی که در عدن افتاده بود بهایی پرداخت می شد. خدا آدم و حوا و بنابراین نسل آنها را از حضور خود بیرون کرد. دیگر باغ عدنی وجود نداشت. به جای حیات ابدی با پدرشان یعنی خدا، اکنون انسانها منتظر مرگ می بودند که نتیجه نهایی جدایی از منبع حیات یعنی خدا می باشد. به بیان دیگر خدا فرزندانش را از خانه خود بیرون کرد. اما این نتیجه بهتر از آن چیزی بود که مار امیدوار بود اتفاق بیفتد. یعنی نابودی انسان. خدا حاضر نبود از نقشه خود برای داشتن یک خانواده انسانی دست بکشد. اما سرکشی بهایی داشت. خدا شیطان را هم مجازات کرد. او با آوردن مرگ به دنیای خدا، ارباب عالم مردگان شد، چیزی که بعدها به عنوان جهنم شناخته شد. عدم وجود نقشه پشتیبان. شاید اکنون تعجب کنید که چرا خدا کل نقشه خود را برای داشتن یک خانواده انسانی کنار نگذاشت. به هر حال خدا اجازه داد که اراده آزاد وجود داشته باشد. می‌دانست که نتیجه آن گناه و هزاران سال مصیبت انسانی به شکل خشونت، بیتوجهی، خودخواهی و کلی چیزهای وحشتناک دیگری است که انسانها قادر به تحمیل آن بر یکدیگر هستند. شاید رنج و عذاب خودتان یا رنجی که در اطرافتان می‌بینید باعث شود که آرزو کنید ای کاش خدا همه چیز را نابود کرده بود. چه باور کنید یا باور نکنید، خدا این احساس را درک می کند. او بدی هایی که شما می بینید را می بیند. هیچ یک از آنها چیزی نیست که او می خواست. اما شما ممکن است بگویید او خداست. آیا او قادر به تغییر همه اینها نیست؟ به این سادگی نیست. درباره آن فکر کنید. خدا فقط زمانی می تواند بدی را در دنیای ما از بین ببرد که همه کسانی که مرتکب بدی می شوند را از بین ببرد. به عبارت دیگر، خدا فقط زمانی می تواند بدی را از بین ببرد که همه ما را از بین ببرد. همه گناه می کنند. در رومیان باب 3 آیات 10 تا 12 می گوید که همه گناه می کنند. و همچنین در رومیان باب 3 آیه 23 می گوید از جلال خدا قاصر می باشند. پس خدا قطعاً می توانست این کار را انجام دهد، اما انتخاب می کند که این کار را انجام ندهد. او انسانها را انقدر دوست دارد که چنین گزینه‌ای را در نظر نمی گیرد. همه اینها در یک حقیقت شگفت‌انگیز خلاصه می شوند. با وجود اینکه خدا می دانست که آفریدن ما به شباهت خود چه چیزی را با خود به همراه دارد، اما این نتیجه را بر نداشتن یک خانواده انسانی ترجیح داد. خدا گناه و بدبختی را در دنیای ما می‌بیند و علت آن را می‌داند. این موضوع او را آزار می‌دهد. خدا آنقدر فرزندان انسانی خود را دوست دارد که از هدف اولیه خود رویگردان نخواهد شد. با وجود پیشبینی سرکشی که در عدن اتفاق می‌افتاد و همه خطایا و گناهانی که به دنبالش می‌آمد، از جمله گناهان و خطایای خودمان، خدا همچنان مشتاق داشتن یک خانواده انسانی است. اتفاقی که در عدن افتاد تنها شروع داستان بود. خدا آدم و حوا را از خانه خود بیرون کرد. او مار یعنی شیطان را نیز لعنت کرد و او را از حضور خود بیرون راند. این پیغامی قوی و ساده از سمت خدا بود. سرکشی مجازات خود را دارد. شاید فکر کنید که همه این پیغام را درک می کنند. اما اینطور نیست. اوضاع بدتر از این شد. سرکشی دوم. شاید تا به حال شنیده باشید که کتاب مقدس تعلیم می دهد که بدیهای دنیا به خاطر سقوط انسان در گناه است که در باغ عدن اتفاق افتاد. این فقط بخشی از حقیقت است. بعد از فاجعه عدن، دو واقعه دیگر هم وجود داشت که بشریت را بیشتر در عمق فساد و هرج و مرج فرو برد. اولین مورد در پیدایش فصل 6 آیات 1 تا 4 توصیف شده که شاید یکی از عجیبترین وقایع در کل کتاب مقدس باشد. این داستان درباره این است که چگونه بعضی از فرزندان فوق طبیعی خدا یا همان پسران خدا می‌خواستند با تقلید از خدا فرزندانی انسانی به شباهت خودشان تولید کنند. آنها تصمیم گرفتند برای این منظور از زنان انسانی یا دختر آدمیان استفاده کنند. این امر آنها را رقبای خدا، یعنی رقبای پدر آسمانی خودشان ساخت. به جای اینکه از این خواسته خدا خوشحال باشند که خدا می‌خواهد انسان‌ها را اعضای خانواده آنها بسازد، تصمیم گرفتند اربابان انسان‌هایی شوند که به دست خودشان به وجود آمده‌اند. این چیزی نبود که خدا در نظر داشت. خدا یک خانواده می‌خواست و نه برده. این فرشتگانی که گناه ورزیدند به حریم بین آسمان و زمین تجاوز کردند. آنها مقام والای خود را حفظ نکردند، بلکه منزلگاه مناسب خیش را ترک گفتند. در نتیجه خدا آنها را به جهنم فرستاد، اما کار شریرانه آنها انجام شده بود و عواقب فجیعی داشت. به دو آیه بعدی که به دنبال روایت کتاب مقدس درباره این سرکشی می باشد نگاه کنید. پیدایش فصل 6 آیات 5 و 6. و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائم محض شرارت است. و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. درباره آن فکر کنید. همه خیالهای دل انسانها دائم محض شرارت بود. خدا پشیمان شد از اینکه انسانها را ساخته بود. این فکر او را محزون کرد. این تعریف دقیق تباهی است و اندوهی که از آن حاصل می شود. اولین سرکشی فوق طبیعی منجر به این شد که بشریت حیات ابدی با خدا را از دست بدهد، که این خود به اندازه کافی بد است. این سرکشی تأثیرات گناه را به درجه دیگری برد. به خود ویرانگری انسانها سرعت بخشید. خدا به خاطر اینکه مسائل به اینجا کشیده شده بود، احساس ندامت و پشیمانی عمیقی می کرد. انسانها دچار آسیبی دائمی شده بودند. کتاب مقدس به ما میگوید که خدا راه حل دیگری نمیدید جز اینکه سیل و طوفان بفرستد تا بشریت را محو کند. باید توجه کنید که داستان سیل هرگز نمیگوید که خدا عصبانی بود. فقط میگوید به خاطر اتفاقاتی که افتاد دل شکسته و غمگین شد. خدا تصمیم گرفته بود به انسانها آزادی بدهد. او نمیتوانست این آزادی را از آنها بگیرد. چون انجام این کار به این معنا بود که آنها دیگر مانند او نبوده. بنابراین آنها دیگر انسان واقعی نمی بودند. تنها گزینه این بود که همه چیز از نو آغاز شود و پایانی بر ثمره کار پسران سرکش خدا قرار بگیرد. گفته شده که فقط یک مرد از نظر خدا عادل بود و آن شخص نوح بود. حداقل یک نفر وجود داشت و خدا می توانست از او استفاده کند. او در پی این بود که نقشه خود را برای داشتن یک خانواده انسانی ادامه دهد. خدا به نوح گفت یک کشتی بسازد، یک کشتی بزرگ، تا او، خانواده‌اش و انبوه حیوانات زنده بمانند. اما خدا همچنان امید داشت که با وجود عمق فسادی که در بشریت بود، فرزندان انسانیش بتوانند همچنان با او باشند. او با رحمت خود به نوح 120 سال فرصت داد تا برای این سیل آماده شود. تا به انسانها بگوید که قرار است چه اتفاقی بیفتد، تا آنها بتوانند از فسادشان دست کشیده و آمرزیده شوند. در نهایت انسانها گوش ندادند. آنها هشدار دلسوزانه خدا را رد نمودند. یک بار دیگر فرزندان خدا به او پشت کردند، چنان که برای انجام این کار آزاد بودند. آیا عجیب است که قلب خدا تا این حد شکسته بود؟ حداقل نوح و خانواده او بودند. بعد از سیل خدا فرمانهای اولیه‌ای را که به آدم و حوا داده بود تکرار کرد. بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. خدا با نوح در صدد آغازی دوباره بود. او با نوح عهد بست، عهدی که به همه بشریت رسید. یک عهد، یک وعده یا پیمان است. این عهد یک طرفه بود. تماماً درباره وعده خدا بود که هرگز انسانها را نابود نکند. شگفت‌انگیز است که خدا همچنان می‌خواست یک خانواده انسانی داشته باشد. آنچه که شگفت‌انگیز نیست و حتی نسبتاً باور نکردنی است این است که سوء استفاده از نیکوی خدا همچنان ادامه داشت. سرکشی سوم بعد از طوفان اتفاق افتاد. این سرکشی بقیه داستان کتاب مقدس را شکل می‌دهد و دوباره صبر و محبت مغلوب نشدنی خدا را به تصویر می‌کشد. سرکشی سوم شاید مانند داستان‌های آدم و حوا و طوفان نوح درباره برج بابل هم شنیده باشید. اگر نشنیده اید اشکالی ندارد، چون حتی اکثر کسانی که به کلیسا می‌روند نمی‌دانند که در این داستان واقعاً چه اتفاقی افتاد. داستان برج بابل در پیدایش فصل 11 آیات 1 تا 9 یافت می‌شود. بعد از سیل خدا می‌خواست نسل نوح کثیر و در سراسر زمین پخش شود. آنها همانند آدم و حوا می‌بایست همکاران خدا می‌شدند تا از خلقت نگهداری کنند. آنها به جای این کار در مکانی به نام بابل جمع شده و یک برجی برای جلال خود ساختند. این نسخه آشنایی از داستان است. اما اهمیت واقعی آن در دو آیه ناآشنا در یکی دیگر از کتاب‌های کتاب مقدس است. این دو آیه از این قرار است. تثنیه باب 32 آیات 8 و 9. آنگاه که آن متعال قوم‌ها را میراث بخشید، آنگاه که بنی آدم را منتشر ساخت، او حدود قوم‌ها را تعیین فرمود بر حسب شمار پسران خدا، زیرا که نصیب خداوند قوم اوست و یعقوب میراث تعیین شده از بحر او. این دعایه به ما میگویند که یکی از داوری‌ها در برج بابل انقسام بشریت بود. تا این نقطه از داستان خدا با انسان‌ها به صورت گروهی واحد برخورد می‌نمود. اما این مسئله در بابل تغییر کرد. انسان‌ها به وسیله زبان و منطقه جغرافیایی از یکدیگر مجزا شدند. بدتر از همه این بود که خدا خود را از بشریت جدا کرد. از نافرمانی انسان‌ها، از اراده‌اش خسته شده و ملت‌های زمین را به دیگر اعضای خانواده فوق طبیعی خود، همان پسران خدا، واگذار کرد. این گروه جزء کسانی که پیش از طوفان تخطی کرده بودند، نبود. خدا نمی‌توانست بشریت را از خانه‌اش بیرون کند. او قبلاً در باغ عدن این کار را کرده بود. در کتاب پیدایش باب 9 آیه 11 می‌بینیم که او وعده داد که بعد از این طوفان بشریت را نابود نکند. پس این فاجعه تکرار نمی‌شد. اما اکنون خدا چه کار دیگری می‌توانست انجام دهد؟ خدا اساساً گفت کافی است. اگر نمی‌خواهید که من خدای شما باشم، من شما را به بعضی از دستیاران آسمانی خود واگذار می‌کنم. نتیجه این داوری به شکل‌های مختلفی ظاهر شد. به ما گفته نشده که چه مدت طول کشید، اما کتاب مقدس به ما می‌گوید که پسران فوق طبیعی خدا که بر این ملت‌ها تعیین شده بودند، کار سخیفی انجام دادند. آنها بسیار فاسد شدند، طوری که خدا باید آنها را هم داوری می‌کرد. تا اینجای داستان اینطور به نظر می‌رسد که ناامیدی خدا منجر به نابودی نقشه او برای داشتن یک خانواده و فرزندانی انسانی شد. همینطور به نظر می رسد تحمل او به سر رسیده و تسلیم شده است. البته این چنین نیست. محبت پایدار خدا. حدس بزنید که بعد از فاجعه برج بابل چه اتفاقی افتاد؟ خدا به ابراهیم که در ابتدا ابرام نام داشت ظاهر شد. پیرمردی که با زنی به نام سارا ازدواج کرده بود. زنی که سن بچه دار شدن را پشت سر گذاشته بود. خدا با ابراهیم عهدی بست. او به این مرد پیر و زنش وعده داد که صاحب پسری خواهند شد. خدا می‌خواست یک معجزه کند. پسرشان سرآغاز یک خانواده جدید برای خدا بر روی زمین می شد. پیدایش فصل 12 آیات 1-9، همینطور فصل 15 آیات 1-6 و فصل 18 آیات 1-15. بعد از واقعه بابل و تقسیم امتها و واگذاری آنها به اعضای شورای آسمانی به جهت اداره و سرپرستیشان، خدا می خواست از نو با ابراهیم خانواده خود را تشکیل دهد. ابراهیم به وعده‌های خدا ایمان داشت. او مجبور نبود علاقه یا لطف خدا را به دست آورد. خدا ابراهیم را انتخاب کرده بود که از نو آغاز کند. رابطه بین خدا و ابراهیم از جانب خدا آغاز شد. ابراهیم ایمان داشت. سپس رابطه عهدی که با دعوت خدا و ایمان ابراهیم آغاز شد، با یک نشانه جسمانی یعنی ختنه به یادگار گذاشته شد. پیدایش فصل 17 آیات 1-14، رومیان باب 4 آیات 1-12. کل خانواده ابراهیم از الگوی او پیروی کردند. این نشانه نسل ابراهیم را به عنوان قومی مشخص می کرد که خدا به عنوان خانواده خود می خواست. ختنه نشانه برای زنان نسل ابراهیم نیز بود، چون آنها فقط باید با کسی ازدواج می کردند که از این قبیله روبرشت خود می بودند. وقتی تصمیم می گرفتند که بچه دار شوند، به یاد می آوردند که چگونه قومشان به طور فوق طبیعی از ابراهیم و سارا به وجود آمده است. باید بدانید که عهد خدا با ابراهیم بر پایه اعتقاد به وعده های خدا، یعنی ایمان بود. خدا به خاطر اینکه یک مردی را پیدا کرده بود که به خوبی قوانین را رعایت می‌کرد، به سراغ ابراهیم نرفت. نجات بر پایه رفتار نیست. ما نمی‌توانیم نجاتمان را به دست آوریم. اگر اینطور بود، پس خدا به خاطر فضیلت اعمالمان به ما بدهکار می‌بود. او در مقابل کارهایی که انجام داده‌ایم به ما بدهکار می‌شد. فکر کنید که این چقدر پوچ و بی‌معنی به نظر می‌رسد. اما ابراهیم و نسل او با رعایت نشانه عهد اعتقادشان را به وعده‌های خدا نشان دادند. این یک روش بیرونی برای نشان دادن وفاداریشان بود. پولس رسول در کتاب رومیان فصل 4 آیات 1 تا 12 از ابراهیم به عنوان یک الگوی ایمان وفادارانه استفاده کرد. ابراهیم ایمان داشت و پیش از اینکه از قوانین اطاعت کند از سوی خدا پذیرفته شد. قوانین برای این بود که نشان بدهند او ایمان داشت. آنها جایگزینی برای اعتقاد و ایمان نبودند. اعتقاد یا همان ایمان تنها یک مورد ضروری بود. وفاداری به این اعتقاد، یعنی به این خدا، چیزی که بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد، امروزه ما آن را شاگردی می نامیم. اعتقاد و وفاداری دو چیز متمایز هستند، اما آنها به هم مربوطند، ولی جایگزین یکدیگر نمی شوند. این موضوع درباره نجات و شاگردی نیز صدق می کند. وعده یک پسر به ابراهیم و از طریق او شروع یک خانواده جدیدی که به یک ملت عظیم تبدیل می شد، عهد دوم خدا بعد از فاجعه باغ عدن بود. اولین عهد با نوح بود. هر دو برای حفظ رویای خدا برای داشتن یک خانواده انسانی طراحی شده بودند. اما این عهدها فقط برای تسلیم نشدن خدا نبود، بلکه او می‌خواست هدیه ی حیات جاودانه را برای مردم حفظ کرده و گسترش دهد. او نمی‌توانست از دوست داشتن انسان‌ها دست بکشد. خدا همچنان در پی داشتن یک خانواده انسانی بود. خدا به وعده‌اش به ابراهیم عمل کرد. او و سارا واقعاً صاحب پسری شدند که نامش اسحاق شد. پیدایش فصل 17 آیات 19 تا 21 و پیدایش فصل 21 آیات 1 تا 7. خانواده گسترش یافته ابراهیم به عنوان اسرائیل شناخته می شدند، اسمی که بارها در عهد عتیق برای خانواده انسانی خدا به کار رفته است. پیدایش فصل 32 آیه 28، تثنیه فصل 32 آیه 9 و اشعیا فصل 44 آیه 1. اما انسان‌های دیگر از ملت‌های دیگر چه می‌شوند؟ کسانی که خدا بعد از سرکشی برج بابل به پسران خدا واگذار کرد. آنها در کتاب مقدس امت‌ها نامیده می‌شوند. یک اصطلاح کوتاهی که به معنای غیر اسرائیلی می‌باشد. اما با وجود اتفاقی که در بابل افتاد، خدا آنها را فراموش نکرد. نه تنها خدا دوباره با یک قوم جدید یعنی اسرائیل از نو آغاز می کرد، بلکه او به ابراهیم گفت که یک روز نسل او برکتی برای ملت‌های دیگری خواهد بود که خدا ترکشان کرده بود. پیدایش فصل 12 آیه 3. سالها بعد این وعده برکت یعنی عیسی از خاندان ابراهیم آمد، فرزند خاصی که همه ملت‌های جهان را به نزد خدا باز می گرداند. غلاطیان فصل 3 آیات 16 تا 18 و همینطور آیات 26 تا 29. غلاطیان فصل 3 آیات 16 تا 18 و همچنین آیات 26 تا 29. پیش از ورود عیسی به صحنه، امت‌ها می‌توانستند با رد کردن تمام خدایان دیگر و همچنین ایمان به خدا و با داشتن نشانه عهد خدا به خانواده خدا بپیوندند. مدت زمان زیادی بین دوران ابراهیم و عیسی سپری شد. پیشینه اسرائیل به عنوان نصیب خداوند پیشینه خوبی نبود. آنها قوم خدا بودند، اما متاسفانه در وفاداری شکست خوردند، چنان که قابل پیش بینی بود. تاریک ترین زمان در حال آمدن بود. پایان قسمت 4.